بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: اتباع الإحسان من كمال الجود. قال علي عليه السلام: اتباع الإحسان من كمال الجود. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، پیروی نمودن نیکویی، پیروی نمودن نیکویی از کمال جود و بخشش و جوان مردی است. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی النکاح قولانه: احدهما و هو المشهور عدم الثبوت مطلقا لان المقصود الذاتی منه الاحسان و اقامة السنت و کف النفس عن الحرام و النسل و اما المهر و النفقت فانهما تابعان و الثانی القبول مطلقا نظرا الى تضمنه المال ولا نعلم قائله وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر وذهب إليه العلامة والأقوال مشهور ولو كان المدعون جماعة فأقاموا شاهدا واحدا فعلى كل واحد يمين لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه فلا يثبت مال لأحد بيمين غيره. بحثی که داشتیم راجع به اشیایی بود که به وسیله شاهد واحد و دو زن ثابت می شود، مانند شهادت به مال یا مقصود از او مال باشه، و همچنین به وسیله شاهد واحد و یمین واحد هم مال و چیزی که مقصود من مال باشد ثابت می شود. مواردی را ذکر کردند که به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت می شود و مواردی هم ذکر فرمودن از قبیل عیوب نساء، عیوب رجال و همچنین فرمودن از قبیل وکالت، وصیت، عتق، کتابت، تدبیر، استیلات و غیر اینها به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت نمی شود. پس اموری که به وسیله شاهد واحد ثابت می شود امور مالی بود یا شاهد واحد با یمین واحد یا مقصود از او مال باشد، مانند مثلا در سرقت جنبه مالیش به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت می شود. و اما اموری را که اون امور جنبه مالی نداشتن به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت نمیشد. اونها را هم بعضش را مصنف بیان فرمود. آیا نکاح به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت میشه؟ یه مرتبه مرد ادعای نکاح میکنه، میگه نکاحی واقع شده، برای اقامه این حرفش ادعایش یه شاهد داره با یمین واحد. یه مرتبه این ادعا را زن میکند، میگه نکاحی در بین هست. در نکاح دو قول، یک قول بلکه به عبارت دیگر بگیم سه قول هست. یک قول، قول مشهوره، مشهور میفرمان که نکاح به وسیله شاهد واحد و یمین واحده ثابت نمی شود مطلقا. مطلقا یعنی چه مدعی زن باشد چه مدعی مرد باشه فرق نمی کن. چرا؟ برای اینکه مقصود ذاتی از نکاح احسانه، یعنی همون محفوظ موندن زن و مرد است که به حرام نیفتن، یا مقصود ذاتی بگیم و مقصود ذاتی از نکاح اقامه سنت است. اینها جنبه مالی ندارن. و همچنین مقصود ذاتی از نکاح بگیم کف نفس و نگهداری نفس از حرام است. یا مقصود ذاتی از نکاح بگیم تولید نسل. نکاح واقع می شود برای زیاد شدن نسل. اینا چون جنبه مالی ندارن، از این جهت بگیم به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت نمی شود. اما مهر و نفقه درست جنبه مالی است، اینها تابع هستند اون نکاح را، نه رکن در نکاح باشه. این یه قول، قول مشهور که اگر زنی یا مردی ادعای نکاح کرد، اگر بینه دو تا شاهد داشته باشه قول ثابت میشه، و اگر دو شاهد نداشته باشه یه شاهد باشد، عوض یه شاهدم میخواد یه قسمی بخوره، ثابت نمیشه. قول دوم این است که در نکاح به یمین واحده و به شاهد واحد ثابت میشه، اونم مطلقا گفتم. یعنی هم از این که مدعی مرد باشد یا اون مدعی زن باشد، از این جهت گفتن فرق نمی کنه. چرا؟ به جهت این که نکاح هم متضمن مال است، همون مهریه و صداق زن باشد. این دو قول. قول سوم قولی است که تفصیل قائل شده هم، و این قول را نسبت به مرحوم علامه دادن که ایشون تفصیل قائل شدن بین این که اگر مدعی زن باشه قولش قبول میشه. چرا؟ به جهت اینکه زنی که ادعای نکاح میکند، از این ادعای زن ثابت می شود نفقه و مهریه. بنابراین چون جنبه مالی دارد، ما هم که گفتیم هر کجا که مقصود از اون ادعا مدابه مال باشد یا مقصود من مال باشد، لازمش مال باشه، اینجا به شاهد واحد و یمین واحد ثابت می شود. پس اگر مدعی زن شد به وسیله ادعای زن چون اثبات نفقه و مهریه می شود، اینجا به شاهد واحد و یمین واحد ثابت میشه. اگر مدعی مرد باشه چون این جنبه مالی در او تقویت نمیشه، از این جهت قبول نمیشه. شهید ثانی این قول رو نسبت به علامه داده و می فرمان اقوا همون قول مشهوره که ما بگیم در نکاح به وسیله شاهد واحد و یمین واحده ثابت نمی شود. این یک فرق. فرع بعدی این است که اگر چنانچه ادعا کنندگان جماعتی باشند، مثلا چند نفر ادعا میکنن بر این که این کتابی که مثلا دست زیده و این مالی که دست زیده مال ما هست، یا از زید ما طلب داریم، چند نفر مدعی مالی هستن از مدعا علیه، اگر چنانچه این چند نفر بیینه دارن، دو شاهد عادل، خوب اقامه بیینه میکنن و اون مدعا علیه هم اگر اقرار کرد که خوب حق ثابت میشه، احتیاج به بیینه هم نداره، و اگر اقرار هم نکرد بیینه اقامه کردن حکم به نفع این مدعا یعنی ادعا کنندگان ثابت میشه. حالا اگر بیینه نداشته باشه، یه شاهد دارن، یه شاهد تنها که حکم ثابت نمیشه، باید یمینم با شاهد باشه که این یمین واحده به منزله شاهد واحده. حالا یکی یمین میخواد بیاد، آیا یک یمین یه قسم برای همه اون جماعت کفایت میکنه، یا نه هر کدام هر فرد فردی باید یه قسم بخورن؟ میفرمان که نه، بر هر فرد فردی لازمه برای اثبات حق خودش یه قسم بخوره. مثلا اگر سه نفر هستن و یه شاهد دارن، نسبت به ادعایی که کردن هر کدام باید یه قسم بخورن با این یه شاهد واحد تا حقشون ثابت بشه. چرا؟ برای خاطر این که اینا هر کدام اینا اثبات حق برای خودشون میکنن، ولی اثبات مال برای احدی به یمین غیر نمیشه. دیگری قسم خورد، ادعای مرا ثابت نمیکنه و حق مالی مرا ثابت نمیکنه. پس اگر من هم جزء مدعیان هستم ادعا میکنم، باید هر کدام از مدعیان قسم بخورن با این شاهد واحد، یه قسم برای همشون کفایت نمی کنه. این یک فرع. فرع بعدی که باز داریم اینه که در جایی حاکم حکم می کند، اولا شرایط شهادت شاهد باش، یعنی بین من شاهد شهادتی بده، بعد اون شاهدم تعدیل شده باشه، یعنی ثابت شده باشه عدالت شاهد که این شاهد عادل، و همچنین در صورتی را که شاهد دیگر ندارن قسم بخوره بعد از شهادت شاهد و بعد از قسم خوردن، اون وقت حکم میشه، حاکم حکم میکنه به وسیله شاهد واحد و یمین واحده. حالا اگر فقط شاهد واحد باشه، یا یمین واحده باشه، اینجا می فرماین حکم نمیشه به یکی از این دوتا، باید هر دو باشه، هم شهادت هم یمین واحده. حالا در اینجایی که شاهد میاد شهادتی میده یه نفره، اگر شاهد آمد از شهادتش برگشت، شاهد شهادتی داده بود و اون مده قسمم خورده بود و حکمم به نفع او حاکم حکم کرد و ثابت شد، حالا شاهد اگر برگشت از شهادتش، اینجا میفرماید نصف غرامت را باید بده، به جهت اینکه این شهادت شاهد باعث شد که جزء السبب بود برای فوت شدن مال بر مدعا علی، این مالی که از مدعا علی گرفتن به مدعی دادن از نایه حاکم، کی باعث شد که این مال به این مدعی برسه؟ این شاهد به منزله جزء الله است در فوت شدن مال مدعاله، و اون قسم هم به منزله شاهد واحد است، به منزله شاهد واحده، پس یه جزء سبب هم قسمه، پس اگر شاهد برگشت باید غرامت بده نصف مال را. حالا اگر آمد و مدعی برگشت از ادعاش، اول ادعا کرد حاکم، بعد از آنی که اقامه شاهد واحد کرد مدعی و قسمم خورد و حاکمم حکم کرد و مال را گرفتن، تحویل مدعی دادن از مدعا علی، حالا بعد از اون که مدعی برگشت، اینجا باید مدعی غرامت بکشه تمام مالی را که از مدعا علی به نفع او حکم شده. چرا؟ به جهت این که به محض این که مدعی برگشت، اعتراف میکنه خود مدعی، قبول میکنه، اقرار میکنه که این مال مال مدعا علیه، مال من نی. حالا اگر چنانکه فرض کردیم که این مال تحویل شاهد داده شد، یعنی مال تحویل شاهد بود و شاهد آمد برگشت، اینجا هم با احتمال این جهت هم ممکنه بگیم خود اون شاهد زمان تمام ماله، اگر خواسته باشه مالک که مدعا علیه از شاهد تمام مال رو بگیره میتوانه بگیره. چرا؟ به جهت اینکه همین شاهد اعتراف داره بر این که ید او بر مال مغصوب ترتب پیدا کرده، یعنی از مدعی مال تحویل داده شده به شاهد، الان مدعا علی میتونه بعد از آنی را که مدعی برگشت، شاهد برگشت، میتونه الان مالی که در دست شاهده از شاهد بگیره، میتونه که شاهد را ضامن حساب کنه و مورد ضمان قرار بده و میتونه مدعی را مورد ضمان قرار بده. این هم فرع دیگر. فرع بعدی اینه که آیا حاکم میتواند بر شخص غائب بر علیه او حکم بکنه در مجلسی که حاضر نیست؟ مثلا مدعی ادعا کرد بر این که فلان مالی که پیش زید مال منه، حالا ادعاش گاهی حالا یا به عینه یا به دینه، و اقامه بینه هم کرد بر فرض ثبوت حکم، حالا اون شخص حاضر بود و و بعد غایب شد و به طوری که در مجلس قضا حاضر نیست، آیا حاکم میتونه بر علیه غایب حکم بکنه؟ میفرمان میتونه حکم بکنه بر علیه غایب و فرق هم نیست بین این که اون غایب مکانش دور باشه از مجلس قضا یا نزدیک باشه. اگرچه در بلد و در شهره ولی در مجلس حکم حضور پیدا نکرده، متعذر بوده برای این که در مجلس حکم حاضر بشه، اینجا هم باز حاکم بر علیه اون غایب میتونه حکم بکنه. چرا؟ لعموم الادله، به جهت این که ادله که حاکم حق به حکم داره این تعمیم داره، اما از این که فرق نمی کنه این که مدعا علیه حاضر باشه یا غایب باشه. خب حالا اگر در مجلس قضا حاضره ولی فرض کنید که اون یه گوشه مجلس نشسته مدعا علیه و به طوری که حاکم در یه گوشه دیگه با مدعی نشسته، در مجلسی که حاضره اینجا بر علیهش حکم نمیشه مگر بعد از آنی که عالم بشه، یعنی احکام را برای او بگه حاکم که بابا این مدعی ادعا کرده بر علیه شما و اقامه بینم کرد و الانم دارم حکم میکنم. اون وقت اون غائبم ممکنه یه وقت دلیل داشته باشه، حجت داشته باشه. خوب اگر حجت داشته باشه ممکنه اقامه حجت بکنه. خوب اگر بعد از حکم ادعا کرد برای این که بله من ادا دین کردم یا مدعی مرا تبرم کرده، آیا اینجا قول مدعا علیه ثابت میشه یا نمیشه؟ اینه که غائب بوده، حالا آمده ادعا میکنه که درسته من به مدعی بدهکار بودم ولی من بدهکاریم داده بودم بهش، یا او مرا تبرم کرده بود و به طوری را که مرا آزادم کرده بود از این دین. اینجا قول این غائب قبوله در صورتی که اقامه بینه کند. اگر اقامه بینه کند قولش قبول، و اگر اقامه بینه نکرد باید مدعی را قسم داده میشه و حکم به نفع مدعی است. این که حکم بر علیه غایب جایز حاکم حکم بکنه، محلش اون جایز که حقوق الناس باشه نه حقوق الله باشه. برای این که حکم بر غائب بر علیه غائب احتیاط و حقوق الله مبنی بر تخفیف، چون خدا بی نیازه و از این جهت اگر حق الناس شد بر علیه غائب حاکم حکم، و اگر حق الله شد نه تأخیر می اندازه تا اون غائب حاضر بشود. حالا اگر آمد و این مدابه مشتمل بر دو حق شد، یعنی هم جنبه مالی داره یعنی حق الناس و هم جنبه حق اللهی داره، دو حق برش تعلق گرفته، مثل مثلا ادعای سرقت کرد، مدعی گفت فلانی از من مالی مثلا دزدیده برده، اینجا بر علیه غائب نسبت به مالش حکم میشه ولی نسبت به قطعش که شخص غایب حکم نمی کنن تا شخص غایب حاضر بشود. فرع بعدی که باز داریم اینه که در جایی را که حکم بر علیه غایب کرد حاکم و مدعی هم اقامه بینه کرد و میخواد خب مال رو حالا تحویل بگیره، اقامه بینه کرد، میفرمان واجب یه قسم بخوره با بینه. در صورتی را که اقامه بینه کرد یه قسم هم بخوره بر بقاء حق، این حق باقیه اگر دعواش برای خودش باشه، و اگر برای موکل شد یا برای مولا علی شد، برای کسی که بر او ولایت داره دیگه یمینی بر او نیست. بله مال رو تسلیم میکنه، تحویل میده به یه شخص زامنی کفیلی تا اینکه مالک حاضر بشه. مال رو تحویل میدن به یه شخص کفیل و زامن تا اینکه مالک حاضر بشه، یا اینکه نه اگر بچه هست تا بعد کمال برسه. و اما اون مدعا علیه قسم میخوره در صورتی را که مادامی که و یحلف و مادام قسم میخوره این شخص مدعی، مادامی که مدعا علیه غایب باشه، این در صورتی را که بخواهد برای اثبات حق خودش باشه و همچنین واجب قسم خوردن با بینه در شهادت بر میت. اگر چنانچه فرض کنید یک کسی ادعا کرد برای این که من از این میت طلبی دارم، یا از این طفل طلبی دارم، یا از این مجنون طلبی دارم، خب در این صورت اقامه بینام که دو نفر شاهد آمدن شهادتی دادم، اینجا هم ادعاء بر علیه میت در شهادت علاوه بر اقامه بینه یمینم لازمه، باید این مدعی قسمم بخوره. یا ادعا بر طفل با اقامه بینه باید یه قسم هم بخوره، یا ادعا بر مجنون ولو اقامه بینه می کند باید یه قسم هم بخوره. قسم هم بیاد دوکار، علاوه بر بینه قسم هم باید باشه. اما نسبت به ادعای بر میت علاوه بر اقامه بین قسم لازمه، میفرماد این محل وفاق، یعنی فقها اتفاق دارن اگر کسی ادعای بر علیه میت کرد و شاهد اقامه کرد و بین اقامه شد و حکم به نفع مدعی ثابت شد بر علیه میت، باید یه قسم هم بخوره، یعنی قسم با بین حکم رو ثابت میکنه. و اما نسبت به غائب و طفل چطور و مجنون چطور، آیا اینجا هم یمین لازمه؟ اینجا هم فقها عده‌ای فرمودن که اینا هم مشارکت دارن بر میت را در علتی که در روایات درش اشاره شده. علت چیه؟ میگن میت که زبان نداره، یعنی قدرت تکلم نداره تا جواب بگه، چون قدرت تکلم نداره برای جواب گفتن بعد از اقامه بینه باید یه قسم هم بخوره. میگن همین علت خوب در طفل، در غایب، در مجنون هم وجود داره. خب اینم طفل هم نمیتونه از خودش دفاع کنه، مجنون نمیتونه از خودش دفاع کنه، پس از این نظر ما بگیم اینا از باب اتحاد طریقین دو مسئله است، مسئله میت با غائب و طفل و مجنون در حکم واحده. همونطوری که میت نمیتونه از خودش دفاع کنه، اینم نمیتونن از خودشون دفاع کنن. شهید ثانی میفرماد در این حرف این نظره به جهت این که میفرمان برای که فرق است بین میت و غیر میت. در میت نص خاصی البته للفرق، اگر در صورتی را که ما نص خاصی داشته باشیم خب حرف قبوله، اما نص خاص که نداریم، فرض اینه که نصی مفقوده و در بین نصی وجود نداره، وقتی که نص وجود نداشت چطور ما میتوانیم همه را در حکم واحد حساب بکنیم؟ حالا فرق میکنه آیا ادعا در این باشه یا دین. بعضی هم فرمودن مطلقا فرقی نیست بینی که این مده ادعا میکنه بر میت و غائب و دفت. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی النکاح قولانه احدهما و هو المشهور و عدم السبوت مطلقا لأن المقصود الذاتیه منه الاحسان. بفرمان در نکاح کایا به وسیله شاهد واحد، چون بحث قبلی این بود که بعضی از امور است به شاهد واحد و یمین واحد ثابت می شود و بعضی از امور و اشیاء است که ثابت نمی شود. نکاح آیا به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت می شه یا نمی شه؟ اینجا دو قوله بلکه سه قوله. یه قول که مشهور میگن ثابت نمی شه، یه قول دیگر که قائلی معلوم نیست برای او گفتن قبول میشه مطلقا، یه قولم قول به تفصیله. اگر مدعی زن باشد، چون جنبه مالیش در نکاح نفقه و مهر ثابت میشه، اگر مدعی مرد باشه ثابت نمیشه. این قول به تفصیل هم نسبت به علامه دادن. و فی نکاح قولان، بلکه باید بهترانه گفته بشه اقوالون سلاسه، در نکاح اقوال سگانه ایست، دو قول. احد ما یکی از اون دو قول و اول مشهور و اون قولم قول مشهوره عدم الثبوت، یعنی به سبب شاهد واحد و یمین واحده نکاح ثابت نمیشه مطلقا، چه مدعی مرد باشه چه زن باشه. چرا ثابت نمیشه؟ لأن المقصود الذاتیه منه الاحسان، که مقصود ذاتی از اون نکاح احسانه، یعنی محفوظ موندن این زن و مرد است و نگهداری زن و مرد است از احرام و باز و اقامت و سنته، و مقصود ذاتی از نکاح اقامه سنته که روایتی نقل کردن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ان نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من، هر که اعراض از سنت من کنه از من نیست. اقامه سنت به سبب نکاح و کف و نفس علی الحرام، و باز مقصود ذاتی از نکاح نگه داشتن نفس است از حرام و نسل، و باز مقصود ذاتی از نکاح تولید نسل، زیاد شدن نسل. اینا چون جنبه مالی ندارن از این جهت به شاهد واحد و یمین واحد ثابت نمیشه. و اما المهر و النفقه، این جواب از سوال مقدر دفع دخله. این قول بابا در نکاح هم مال وجود داره، مهریه، نفقه، مطلق صداق ماله، پس نکاحم جنبه مالی داره و اما المهر و نفقتو و اما مهریه و نفقه فانهما تابعان. پس به تحقیق این دوتا تابع هستن مهر اون اصل نکاح را. از این جهت به عنوان تبعیت مال میاد، نه اصالتا نکاح جنبه مالی داشته باشه. این یه قول که به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت نمیشه. و ثانی القبول مطلق، قول دوم اینه که قبول میشه به شاهد واحد و یمین واحد مطلق، چه مدعی مرد باشه چه زن باشه، نظرن الا تزمون المال، نظر به سوی این که در بردار این نکاح مال را که همون مهریه و صداق باشه. ولا نعلم قائلهو، شهید ثانی میفرمه نمیدانیم ما گوینده این قول را که قبول بشه در نکاح مطلقا به شاهد واحد و یمین واحد. و فی ثالثن، در قول سوم قبول این تفصیله، یعنی قول به تفصیل قبوله من المرأه، بگیم از زن قبول میشه اگر ادعا کرد نکاح را به شاهد واحد و یمین واحد دون الرجل، اما از مرد قبول نمیشه. لانها تثبت نفقته و المهر، به علتی که اون زن، یعنی ادعای اون زن، اثبات میکنه اون زن نفقه را و مهر را. همین که میگوید این مرد مرا ازدواج کرده و من در حباله او هستم، الان اثبات نفقه و مهریه به همین شاهد واحد و یمین واحد ثابت میشه، این نفقه و مهریه. و ذهب الیه العلامتو، رفته از سوی این قول ثالث که تفصیله، علامه مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه. والاقضا المشهور، میفرمان اقضا همون قول مشهوره که قول اول باشه، عدم الثبوت مطلقا. از این فرق گذشتیم، این تتمه بحث قبلی بود. فرع بعدی، ولو کان المدعون جماعتا و اقاموا شاهدا واحدا، اگر ادعا کنندگان جماعتی باشن، سه نفر یا بیشتر، گفتن این مالی که در دست زیده مال ماست و اقامه شاهد واحد کردن، یه شاهدم بیشتر ندارم، اگر چنان که دو شاهد داشته باشن خب قولشون ثابت، و اگر شاهد واحد دارن، حالا میخوان یک قسم هم بر این شاهد واحد با این شاهد واحد ضمیمه کنن برای اثبات حقشون، آیا یک قسم برای همشون کفایت میکنه یا هر فرد فردی احتیاج به یک قسم دارن؟ میفرمان نه، هر فرد فردی احتیاج به یک قسم داره برای اثبات حق خودش با این شاهد. ولو کان المدعون جماعتا و اقاموا شاهدا واحدا فعلا کل واحدین یمینون، بر هر یک از اینها یه قسمه، یعنی هر یک از اینها باید یه قسم جداگانه با این شاهد بخورن تا یه قسمشون به منزله یه شاهد حساب بشه. لأن کل واحدین یثبت حقا لنفسه، بلکه که هر یک از این جماعت اثبات میکند اون هر یک حقی را به نفس خودش، به نفع خودش، برای نفس خودش. ولا یثبت مال لأحد بیمین غیره، ثابت نمیشد مال برای فردی، برای احدی بیمین غیر اون فرد، یعنی هر کسی که قسم خورد مال به نفع او ثابت میشه، به قسم این مال برای دیگری ثابت نمیشه. از این فر گذشتیم. فر بعدی که در همین صورتی که شاهد واحد است و حلفه و حاکم حکم میکنه، این در صورتی که شاهد بیاد شهادتی بده قسمم باز اون مدعی بخوره، بعد حاکم حکم بکنه. و یشترط و شهادت و شاهدی اولا، شرط میشه شهادت دادن شاهد اولا. و تعدیل او، یعنی تعدیل عادل بودن اون شاهد که دو نفر بیان شهادتی بدن که این شاهد عادل، تعدیل نمودن اون شاهد که دارای عدالته. و لحلفو بعد اما، و قسم خوردن بعد از اون شهادت شاهد و تعدیل اون شاهد که این شاهد آدم عادلیه و خلاصه آدم بدی نیست. ثم الحکم، سپس حکم نمودن، یتم بهما، تمام میشه به این دو، یعنی به شهادت شاهد و به هر شاهد باید شهادتی بده، بعد مدعی قسم بخوره، بعد حاکم حکم بکنه. ثم الحکم یتم بهما، سپس حکم تمام می شود به این شهادت شاهد و این حال، لا به احدهما. اگر شاهد واحد شهادتی داد ولی مدعی قسم نخورد، یا قسم مدعی خورد ولی شاهد واحد نداشت، حکم ثابت نمیشه. لا به احدهما، به یکی از این دوتا حکم ثابت نمیشه. فلو رجع الشاهد غرما نصفا، اگر برگشت شاهد از شهادته، گفت نه بابا ما اشتباه کردیم، گفتیم فلانی از فلانی طلب داره، یه غرامت میکشه نصف اون مالی که حکم به نفع مدعی شده، از مدعا علیه گرفته شده، به مدعی تحویل داده شده، نصف مال رو شاهد غرامت میکشه به مدعا علیه تحویل میده، غرامت میکشه نصف رو. لانه احد جزئی سبب فوات المال علی المدعا علیه، بلکه این شاهد یکی از دو جزء سبب فوت شدن مال بر مدعا علیه بود که مال مدعا علیه رو باعث شد گرفتن به مدعی دادن به حکم این حاکم. این در صورتی که شاهد برگرده نصف غرامت رو باید شاهد بده. والمدعی لو رجع، حالا اگر آمد مدعی بعد از حکم نمودن مدعی برگرد، گفت بابا ما اشتباه کردیم و شاهدم اشتباه شهادتی داده، اینجا چه کار میکنیم؟ والمدعی لو رجع غرام الجمیع، مدعی اگر برگشت غرامت میگه تمام مالی که از مدعا علی به این حکم حاکم به او رسیده. لاعترافی به لزوم المال، به جهت اعتراف نمودن و قبول نمودن این مدعی به لازم داشتن مال لهو، برای اون مدعا علیه که مال مدعا علیه و ما اشتباهن ادعا کردیم. ما کونهی قد قبضه، او با بودن اون مدعی که به تحقیق قبض کرده اون مال را، یعنی مال تحویل گرفته مال مدعا علیه، بعد پشیمون شده باید تمام مال غرامت بکشه به مدعا علیه تحویل بده. ولو فرض تسلم و شاهد المال ثم رجع امکن زمان الجمیع جمیع ان شاء المالک، و اگر فرض شد قبول نمودن و تحویل گرفتن شاهد مال را، حالا شاهد اگر این مال تحویل او باشه، بعد شاهد برگشت از این شهادتش، اگر فرض شد تسلم و شاهده، یعنی تحویل گرفتن شاهد مال را، ثم رجع، مال پیش شاهد بود و این شاهد از شهادتش برگشت، مال مالکیه، مال مدعا علیه، امکن زمان و حل جمیعه، ممکن از زامن بودن اون شاهد تمام مال را، این شاهد مالک. اگر مالک مدعله خواسته باشه میتونه از این شاهد تمام مالشو بگیره. لاعترافی به ترتب یدی علی المغصوب، به جهت اعتراف نمودن اون شاهد، به ترتب پیدا کردن ید اون شاهد بر مغصوب، یعنی خود مدعی میگه بابا مال شما رو ما تحویل شاهد دادیم، شاهدم که برگشته، پس که انه او شاهد اعتراف داره مال مغصوب الان دستشه. اما ترتب ایادی ها، یعنی اول مال دست مدعی رسیده بعد تحویل شاهد داده شده. لاعتراف اون مدعی، لاعتراف اون شاهد به ترتب ید اون شاهد بر مغصوب. فیتخیر المالک فی التضمین، پس مخیر است مالک که همون مدعله باشه در ضمین قرار دادن، میتونه اینجا یخه دو نفر بگیره، هم شاهد را که الان مال در تحویل شاهد، هم میتونه یخه اون مدعی رو بگیره که مال را اون مدعی به شاهد تحویل داده. پس مخیر است مالک در زمین قرار دادن این شاهد و این مدعی. از این فر گذاشتیم. فر بعدی اینه که آیا حاکم میتونه بر علیه شخص غایب حکم بکنه از مجلس قضا غایبه؟ مدعی ادعا کرد بر این که زید غایب، ما 100 تومن ما پیشه اوه و نمیده 100 تومن ما را، و حالا بینم اقامه کرد، حاکم میتونه بر علیه غائب از مجلس قضا حکم بکنه یا نه؟ میفرماد و یغزا علی الغائب حکم گرد دیده میشه بر علیه غائب ان مجلس القضا، اونی که غائب از مجلس قضاست، سواء اون بعد مساویس دور باشه اون غائب از مجلس قضا، امغر و یا نزدیک باشه، و این کانه فی البلد، و اگر چون غائب در بلد در شهره، اما ولم یتعذر علیه حضور مجلس الحکم، متعذر نباشه بر او حاضر شدن مجلس حکم علی الاغوا، میتونست حاضر بشه ولی حاضر نشده، اینجا حاکم بر علیه حکم میکنه. لعموم الادله، به جهت اینکه ادلهی که ما داریم ادلام، یعنی روایاتی که بر این طبق این مسئله است، و اون روایات روایاتیست که عام ذکر شده است. حالا بعضی از روایات داره، چون روایات اینه که آیا میشه بر علیه غائب حکم بشه یا نشه، شما وسائل جلد 18 از ابواب کیفیت و حکم و احکام دعوا در صفحه 216 تا 217 را ببینید. در باب کیفیت و حکم، باب 26 از ابواب کیفیت حکم در کتاب قضا، اونجا روایاتی نقل کرده است که حاکم میتواند بر علیه غائب حکمیم بکنه، و بعد روایتی هم نقل میکنه، مکاتبه ایست که از اون مکاتبه هم همین حکم استفاده میشه. چندین روایت اونجا نقل شده. مثلا فرض کنید که محمد ابن الحسن، من یه روایت رو براتون فقط اشاره میکنم، روایت چون زیاده 3-4 روایت اونجا نقل شده، ولی بعدش رو خودتون ببینید. محمد ابن الحسن یعنی شیخ الطائفه نقل میکنه در همین باب 26 از کتاب قضا از ابواب کیفیت و حکم، او به سند خودش نقل میکنه عن جمیل ابن دراج عن جماعت من اصحابنا انهما علیهم السلام، یعنی از امام باقر یا از امام صادق، و در اونجا فرمان که امام فرمود قال الغائب یغزا علیه ازا قامت علیه البینه. حالا ما یه تیکه که شاهد است براتون خوندیم، غائب حکم بر علیه او میشه در وقتی که اقامه بکنه، اقامه بشه بر علیه او بینه ای، و یباع ماله و یغزا عنه دینه و هو غائب. خب شخص غائب اگر مال داره مالش هم فروخته میشه و دینش هم ادا میشه و حال اینکه خودش غائبه. البته روایت دنباله داره. باز یه روایت دیگه در همین باب، روایت ابی خدیجه است، باز در همین باب نقل شده، اونم مکاتبه هست. اون روایت مفصل هست که شخص غائب خودش رو غائب کرده یا پنهون کرده حکمش چیه، چه در منزل، چه در منزل خودش، چه در جای دیگر، آیا میشه بر علیه او حاکم حکم بکنه یا نکنه، اونجا هم باز روایت مفصل نوشته شد و مفصل دارد. بنابراین پس داریم این که میگه عموم ادله، یعنی عموم روایاتی که از اون روایات استفاده میشه، حکم بر علیه غائب میتونه حاکم حکم بکنه. و از این جهت است که فرموده که فرماد که بلم و این کان فی البلد و لم یتعذر علیه حضور مجلس الحکم، عبارت مرحوم شهید ثانی، و اگر اون شخص غائب در بلد باشه و متعذرم نباشه بر او حاضر بشه مجلس حکم را علی الاغوا، اینجا بر علیهش حاکم حکم میکنه لعموم الادله، چون ادله ما عام. ولو کان فی المجلس لم یغز علیه لا بعد علمه، اگر اون شخص غائب در مجلس باشه، ولو حاضر در مجلس، حکم بر علیه او نمیشه مگر بعد از علمش. مثلا غائب بوده، حالا حاضر شده، آمده تو مجلس، ولی گوشه مجلس نشسته، اطلاع از کار نداره، اینجا باید عالمش بکنن، نه اطلاع بهش بدن، بعدن حکم بر علیهش ثابت کنن. فرمان که ولی او کان فی المجلس لم یغز علیه الا بعد علمه، اگر اون شخص در مجلس باشه، غائب، حالا حاضر شده تو مجلس، حکم بر علیهش نمیشه مگر بعد از علم اون غائب که الان حاضر شده. ثم الغائب على حجتی لو حضره، سپس غائب بر حجت خودشه اگر حاضر شده، یعنی اگر اونم دلیلی داره اقامه دلیل میتونه بکنه، خب بر حجت خودش ثابته. فین ادعا بعده، پس اگر ادعا کرد اون غائب بعد از حکم، قضاءً ادعا کرد که بابا ما بدهکاری این مدعی رو داده بودیم، قضا یعنی انجام دادن اون دین را، او ابراءً یا این مدعی تبرئه کرده بود ما را، ما را برای ذمه کرده بود، اقام به البینه، اقامه می کند به این ابراء یا به این قضا اقامه می کند، به این یعنی به اینی که ادعا کرده که ابراء بود یا قضا، به این قضا بینه را، یعنی اقامه بینه می کنه و حکم به نفع ثابت می شود. و الا یعنی و اگر اقامه بینه نکرد، یعنی بینه نداشت، احلف المدعی، مدعی قسم داده میشه بر این که بابا تو تبرئه کردی او را یا نه، نه قسم میخوره که من تبرئهش نکردم، یا باز مدعی قسم میدن بابا او دین شما را ادا کرده یا نکرده، او قسم میخوره بر این که دین ما را ادا نکرده. و محله حقوق الناس، این محل حکم بر علیه غائب، محله یعنی محل حکم بر غائب حقوق الناس، یعنی اونجایی که حق الناس باشه حکم بر علیه غائبه، لا حقوق الله تعالی، اما در حقوق خدای متعال حکم بر علیه قائب نمی شود. چرا؟ لأن الغزا علی الغائب احتیاطون، که حکم نمودن بر علیه قائب احتیاطه، یعنی باید دست نگه داره و این احتیاط را نسبت به حقوق الناس مراعات میشه، اما نسبت به حقوق الله نه. و حقوق الله تعالی مبنیتون علی التخفیف، حقوق خدای متعال بناگذاری شده بر تخفیف و سهل و سبک گرفتن مردم لقنایهی، به جهت غنای اون خدای متعال. او بی نیازه، صبر میکنه هر وقت کامال، حالا وجوهات نداده. الان حکم بر علیه حاکم میخواد حکم کنه که چرا زکات مالت رو ندادی. خب اینجا حقوق اللهه، بر فرضی که بگیم زکات حقوق الله باشه، اینجا صبر میکنن تا غائب حاضر بشه. و لو اشتمل علی الحقین، و اگر مشتمل باشه اون حق، یعنی اون مدعا به بر دو حق، یعنی هم جنبه حق اللهی داره هم جنبه حق الناسی داره. ولذا ولو اشتمل، اگر مشتمل باشه اون مدعا به بر دو حق، یعنی هم حقوق الله هم حقوق الناس. بعضی از نسخه ها ولو اشتملت داره، صیغه تأنیث آورده که به ادعا برگرده، یعنی اگر مشتمل باشه اون ادعا بر دو حق، یعنی هم جنبه حق الناسی و حق اللهی، که از سرقت مانند سرقت، سرقت نسبت به مال حق الناس و نسبت به قطعش حق الله، قضی بالمال دون القطع. اینجا حکم میشه نسبت به جنبه مالیش ولی نسبت به جنبه قطعیش حکم نمیشه، بر علیه که بر علیه قائب. حالا یه شخصی دزدی کرده و شخص دزد حالا قائبه، حالا مدعی هم ادعا کرد برای اینکه فلان شخص قائب مال ما رو برده، اینجا حاکم بر علیه او نسبت به مالش حکم میکنه، بر علیه که اگر مال موجودی اینجا داره مالش رو حاکم، چون این تسلط رو داره به عنوان فقاهت و حکومت و ولایت، مالش میفروشه و دینش رو ادا میکنه، اما نسبت به قطعش حکم نمیکنه، چون حق الله تا این که شخص غائب حاضر بشود. چون بحث دنباله داره و وقتم گذشته، همینجا اکتفا میشه. سینه یک، آیا نکاح به وسیله شاهد واحد و یمین واحد ثابت می شود یا نه؟ مطلقا یا تفصیل؟ باز یک رقول علامه بیان نمایید. اگر ادعا کنندگان مال جماعت باشند و دارای شاهد واحد، آیا یمین واحده از همه کفایت می کند یا نه؟ تعیین فرمایید. سؤال سوم، آیا مدعا علیه می تواند شاهد و مدعی را مورد ضمان قرار بدهد در صورتی که هر دو برگشتند مطلقا یا تفصیل تعیین فرمایید.